أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. خب این دوتا آیه کریمه از غرر آیات قرآن کریم است و در تعقیبات نماز توصیه شده است که قرائت بشه و مهمترین اثرش هم جلب نظر خداست. کسی با این آیات با خدای خودش مرتبط بشه، خدا نظر لطفش رو از او دریغ نمی دارد. این که گفتن 70 بار نظر میکنه یعنی دائما مورد توجه حضرت حق خواهد بود. وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت کلمه قول را هم آورده که هم اثبات اینه که حرف خودش نیست، بلکه مقول قول الله سبحانه و تعالی است. و هم وقتی میگن بگو، معلوم میشه مسئله مهمی است که میگن بگو. یه چیزایی خدای متعال به پیغمبر اکرم داده، اما مأمور به گفتن به دیگران نبوده. ولی این چیزیست که پیغمبر خدا مأموریت پیدا کردن که به بندگان خدا برسونن. قول چی را بگه؟ این حقایق را، این حقایقی که توحید عملی هست، توحید افعالی حضرت حق سبحانه و تعالی است، و کسی در کلاس این دعای مستقر بشه، این خودش رو تسلیم خدا می داند و شأنی در برابر خدا بر خودش قائل نخواهد شد. موحد کامل خواهد شد، همه کاره در قلب او، در فکر او، در جان او، همه کار خداست، مدبر خداست، مدیر خداست، معطی خداست. و کسی که میگیره خداست. قل اللهم، لفظ جلاله رو مبدع این قول قرار داد که اسم جامع حضرت حق تعالی است و همه صفات خدا و اسماء حسنای جمالیه و جلالیه زیر مجموعه این اسم جلاله است. قل اللهم مالک الملک، پیغمبر تو با خدای خودت حرف بزن، بگو اللهم، ای الله، مالک الملک، اللهی که مالک ملکه، مالک هم مالک ملکه هم مالک ملکه. اما وقتی مالک ملک میگه، یک سلطه ای، یک حکومتی فراگیر رو داره اعلان میکنه. چون انسان چه در اموری که خدا او رو مالک حقیقی قرار داده، مثل مالکیت اراده ما بر اعضا و جوارح خودمون، این مالکیت، مالکیت اعتباری نیست. زبان من ملک من است، لذا هر موقع بخوام تصرف میکنم. دیدن در اختیار منه، باز و بستن چشم من، نظر من، ابصار من، اینا تحت اراده من منقاده. تا اراده میکنم اون عضو از من اطاعت میکنه. یا مالکیت تشریعی، مالکیت اعتباری، کتاب من، خانه من، در همه این چیزهایی که من مالک هستم، خداوند منان ملک را که سلطنت اوست شامل همه اینها می شود. یک کسی مالک املاکه، ولی یه حاکمی هست که هم بر خودش و هم بر املاکش سلطه داره. کما اینکه در مسئله بردگان، اگر یک اربابی صاحب بردهی به برده خودش از حاصل کار اون برده یا از خزائن خودش چیزی به او داده باشه، این مالک مالک بر خود او و بر ما یملک اوست. العبد و ما فی یدهی لمولا. خداوند منان هم در آیاتی تبارک الذی بیده ملک و هم سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، در بیان مالک ملک بودن، تبارک الذی بیده الملک از اسماء جمالیه به حساب آمده و تمجید شده تبارک، ولی در مسئله ملکوت تنزیه شده سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. هم این نوع مالکیت ها و هم حاکمیت ها، اگر به حضرت سلیمان خدای متعال ملکی داد، حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، حضرت سلیمان در ملکش، در سلطنتش هم مدیر است و مدبر است و هم بر اموال و دارایی های رعیت خودش سلطه داره. خداوند منان با کلمه ملک که سلطنت خداست، حکومت خداست، خدا وقتی مالک ملک هست، مالک ما یملک رعایاش هم هست، چه ملک تکوینی باشه مثل مالکیت ما بر اعضا و جوارحمون و چه مالکیت اعتباری باشه. تا علامه طباطبایی علی الله مقامه در مالکیت اعتباری بحث میکنند که امور اعتباری وجود عینی نداره. وقتی موجودیت عینی نداره چطور ما نسبت بگیم که خدای متعال مالک اون هست؟ توضیح میدن که اعتباریات تکوینن وجود نداره، قرار داده، اما اثر تکوینی داره. وقتی شما کسی رو مالک چیزی قرار دادید، او میتونه او رو رشد بده، میتونه او رو از بین ببره. این که با یک اعتباری که برای او شما میگید این خانه مال شماست، این تصرفات تکوینی در این خانه میکنه، در اشجار، در اشیا، این تصرفات تصرفات تکوینیه، منشأش اون اعتباره. بنابراین اعتبار عدم صرف نیست، بلکه منشأ موجودیت موجودات و تغییرات و تحولات است. بنابراین خدای متعال نسبت به اون هم مالک هست. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. هر کسی ملکی دارد، حکومتی دارد، چه حکومت معنوی، لقد آتینا آل ابراهیم ملکن کبیرا، و چه مالکیت ظاهری که حضرت یوسف از باب شکر آتیتنی من الملک، خدا به اون ملک داده، خودش هم اعلان میکنه ملک را تو دادی، و چه مالکیت مشروع و چه مالکیت نامشروع، یعنی سلطنت نامشروع، همه اینها تحت حاکمیت مطلق صاحب ملک که له الملک، خدای منان، یک سلطنت مطلقی دارد که شامل همه قدرت‌های کلی و جزئی، تکوینی و تشریعی و مشروع و نامشروع میشه. باز مرحوم آقای طباطبایی در مسئله اینکه حالا فرعون گفت که الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، ایشون میگن که بین تشریع و تکوین باید تفاوت قائل بود. خدای متعال تکوینن، هر چی هر کی دارد مال خداست، اما تشریعن خدای متعال اجازه به اون نداده. غاصب و حتی قاتل، قتلش هم از نظر تکوینی به خدای متعال استناد پیدا میکنه. اون نیرو، اون انرژی، اون اراده، همه اینا موجودن و ایجاد کننده از خداست. اثرش هم قتل کسی مظلومی واقع میشه. خدا تکوینن همه کارها در عالم تحت نفوذ تکوینی به اراده قاطع و نافذ پروردگار متعال، لکن تشریعاً اینها مجاز نبودند در این حیطه وارد بشن. تنزع الملک ممن تشاء. نزع ملک، گاهی به کسی خدا چیزی میده بعدم ازش میگیره، گاهیم نه، اصلا جلوشو میگیره. اون آیاتی که صبح خوندنش آثار داره، و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو، و این یرد که به خیرن فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. بنابراین نزع ملک اعم از رفع و دفع است. به کسانی خدا نمیدهد، به کسانی هم که دارند ازشون سلب میکند. و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت چیزیست که صعب المنال است، به سادگی نمیشه بهش دست پیدا کرد. و زمین بلند رو میگن ارزون عزاز، چون بلنده دستیابی به اون مشکله صعبه، از این جهت او رو گفتن. در مقامات ظاهری هم اگر کسی رفعتی در قدرت داره، در مکنت دارد که دیگری نمیتونه بر او استیلا پیدا کنه، تفوق بر او پیدا کنه، این میشود عزیز. و از شعبه های این عزت اینه که در هیچ جنگی هیچ کسی بر او غلبه پیدا نمی کنه. اون غالب غیر مغلوب میشود عزیز، و چیزهای کمیابی که دستیابی بهش مشکله، اون هم بهش میگن عزیز. عز منالو عزیزون علیه ما انتوم، اینها هم جزء لوازم اون عزت، اون صعب المنال بودنه. تو عز من تشا، مقابل اون رفعت، اون صعب المنال بودن، در دسترس بودن، تحت سلطه اشخاص بودن، نرم بودن، به چنگ آمدن، اینها هم میشه مقابل اون رفعت و قدرت و غلبه غیر قابل شکست، مقابل ذلت. اینها هم به دست توست. بنابراین خدای متعال به کسی بخواد، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت یوسف، مثل حضرت داوود، به اون ملک میده. وقتی هم بخواد از کسی بگیره، مثل همه سلاطین که فرعون رو خدای متعال به آب دستور داد، هم خودش رفت و هم سلطنتش از بین رفت. و دارایی های تکوینی هم همینجوره، خدای متعال کاری میکنه که آدم چشمشو نتونه ببنده. بعضیا یه عارضه براشون پیش میاد، پلکشون از تحرک میفته، اراده میکنه ولی چشم دیگه در اختیار نیست، یا زبانش بند میاد دیگه ارادهش کافی نیست. این تصرف مطلق مال خودشه و هر کس بخواهد این حکومت تکوینی رو یا اعتباری رو عنایت میکنه، و از هر کسی هم بخواد یا نمیدهد یا داده ازش میگیرد، و کسی برای همیشه دارا نیست. اون قاهر است که هیچ وقت مالکیتش زوال نداره، دیگران همه قابل زوالند. و جامع اینه که بیده کل خیر، بعد تأکیدش اینه که نکه علا کل شیعه قدیر. خدای متعال برای نمونه این حکومت رو که برخی از اینها برمیگرده به امور اختیاری و گاهی هم غیر اختیاری، اینها رو خدای متعال به خودش نسبت میده، هم اختیاریش و هم غیر اختیاریش، همه به اراده الهی است، تحقق عینیش با تدبیر خداست، با اراده خداست، با تقدیر پروردگار عزیز است. چه اینکه بیدکل خیر، کسی کاری نیست. خیر منحصرن، چون الخیر بیدکم مقدمه، انحصارن خیر به دست اوست. باز بحثی که شده در خیر، این خیر افعل و تفضیل نیست، خیر نسبی هست، ولی از نظر لغوی افعل تفضیل نیست. افضل فضل افضل، فضله فضلا، در مؤنث و مذکر هم، ولی اینجا ما نداریم. خیر یعنی چیزی که انتخاب شده، اختیار شده. حالا اختیار شده نسبی هست، چیزی رو خدا اختیار میکنه، بر چیزهای دیگر این رو منتخب دیده، برگزیده، در مقایسه امتیازی بر دیگر چیزها داره. بیده کل خیر، خیر اونچه که برگزیده است و ممتاز هست، اون به دست تو این خیر هست. انک علی کل شیء قدیر. البته و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، گاهی یه چیزهایی و اصلا تکره و شیئن و هو خیرون لکم. ظاهرش انتخاب نیست، یعنی بعد ایجابی نداره، ولی نتیجهش و هو خیرون لکم، عکسش هم هست. و اصلا تحب و شیئن و هو شرون لکم. خیر به دست خداست، اما خدای متعال شر رو دنبالش ذکر نکرده، به اعتبار اینکه هرچی خدا میکند اون خیره. همه چیز در استناد به خدا، جهنمش هم خیره، شیطانش هم خیره، همه اینها شرشون نسبیه، اما ما فی نظام الکل، کلون منتظم، در نظام جامع این جایگاه داره و جزء مصالح عمومی بوده و آثار و منافعش هم. خب شمر برای خودش خیلی شره، خیلی شومه، ولی شهدای کربلا به دست شمر به کجا رسیدند؟ این شهادت برای اینها به دستی همچین شروری واقع شده. شیطان هم همینجوره، اونچنان را اونچنان تر می کند. اگه شیطان نبود مجاهده نبود، اگه شیطان نبود مقاومت نبود، فضائل دیگری که بر صبر مترتب میشه اینا نبود و آزمون نبود و سرفرازی در آزمون ها نبود. همه اینها خیره در نظام کل، شر نیست، همش خیره. انک علی کل شیء قدیر. این که مالک ملکه، یعنی مالک همه اوضاع و احوال و تصرفات و همه نقل و انتقالات همش خداست. علتش هم اینه که و هو علی، انک علی کل شیء قدیر، قدرت مطلقه ای، این قدرتی و همه چیز مقدور توست. هر امر ممکنی تحت قدرت قاهر تو قرار گرفته. بعد این مسائل بعدی دیگه همه تکوینیه، اونجا تکوین و غیر تکوین مخلوط بود، ولی در این آیه بعد طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. حالا این ترزق را اگر رزق را در تحلیل ما به ایجاد و خلق برگردونیم، این مثل طول جل لیل و همه میشه تکمین. اما اگر بگوییم رزق اختیاری که با اراده بشر چیزهایی به دستش میاد، وقت جامع بین رزق تکوینی و غیر تکوینی میشود. طول جل لیل فی النهار، خب این حرکت زمین به دور خورشید و حرکاتی که در زمین هست باعث شده که لیل و نهار مرتب در حال کاهش و افزایشن. اونجایی که شب به اوج خودش میرسه که دیجور ظلمانی طولانی ترین شب رو ما تجربه میکنیم، این علاج لیل به اتمام خودش رسیده، حالا نهار میاد وارد میشه، یواش یواش اینو عقب میزنه تا میرسه کوتاه‌ترین شب رو در عالم تجربه میکنیم. مرتب یا علاج لیل است به شب به روز، یا برعکس، او به حریم این داخل میشه یا این تو حریم او داخل میشه و محدود میکنن یکدیگر را. از تعبیرات هنری و ذوقی در این حال تکمینی هست که آدم فکر نکنه که همین جوری هست. نه، تدبیر الهی در این گردش یه جوریه که اینا همدیگر رو کم و زیاد میکنن. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. خب هم در حیاتی که خاکی که حیات نداره خدای متعال با باران زنده میکنه و موجودات حی در دامن او رشد پیدا میکنن، خود این خاک که شیرهش داخلی میشه و تبدیل میشود یک موجود میت به موجود حی. یا نه، تخرج الحی من المیت، آدم هایی که زنده بودن خدای متعال میمیرانند و از موجودات غیر زنده هم حی رو خدای متعال به وجود میاره. در مسائل معنوی هم همینجوره، از ابوبکر محمد ابن ابی بکر به دنیا میاد و از حضرت نوح هم انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. هم در حیات معنوی که قرآن کریم کفر را موت معرفی کرده در سوره مبارکه یاسین، لتنذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. خب این افرادی که پدرشون اونجور بوده و خودشون مؤمنن، اون حیات نداشت ولی از مجرای وجود او، از بستر وجود او، خدای متعال یک مؤمنی که دارای حیات طیبه است. افمن کان میتن و احیینا. این انواع مختلفی که موت و حیات در آغوش هم قرار میگیرن و به همدیگر ارتباط پیدا میکنن، همه تدبیر الهی است، تقدیر الهی است و حیات و موت مطلقا به دست خداست که در سوره مبارکه حدید فرمود که سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات و الارض یحیی و یمید و هو علی کل شیء قدیر. موت و حیات مطلقا به دست خداست، لذا از میت حی میتونه به وجود بیاره و میاره، از میت هم میمیرن حیاتشون رو از دست میدن. و ترزق من تشاء به غیر حساب، و رزق هم علل اطلاق به مشیت تو بستگی داره و خداوند متعال چیزهایی رو که بشر با اون ارتزاق میکنه، رفع نیاز ازش میشه، هم رزق مایحتاج را گفته میشود و هم رزق، رزقه و کسوته، یعنی غذا، اون چی که تأمین سوخت بدن میکنه، هم عموم اطلاق شده و هم خصوص قضا اطلاق شده است. اینها همه منوط به مشیت پروردگار متعال. اینها خیلی درس ها به ما میده، مخصوصا این رزق. علم تو ان رزقی لا یاکل و غیری فاطمئننت رزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین نحن قسمنا بینهم معیشتهم. این توحید افعالی پروردگار متعال در تربیت توحیدی، در تمرکز، در آرامش، این مؤثرترین کلاسی است که انسان رو در مسیر نورانیت قرار میده و نفس مطمئنه نصیبش میشه. و یه صلواتی مرحمت بفرمایید.